14 اسفند 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مشتق بود، رسیدیم به اینکه مشتقات دو قسمه، مشتقات فعلی و مشتقات اسمی. مشتقات فعلی را جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم، میرسیم این جلسه به مشتقات اسمی. در مشتقات اسمی باید خدمت شما عرض کنیم که معنای مشتق یک مفهوم بسیطی است که انتزاع می شود از ذات به لحاظ تلبس ذات به شیئی از صفات. یعنی شما یه ذاتی دارید، این ذات متلبس می شود به شیئی از صفت یا فعل، فعل هم اینجا صفت می گیری. بنابراین این می شود مفهوم مشتق. بنابراین مفهوم مشتق یک عنوان است برای ذات به عنوان بعض از صفاتش، مثل عالم، عابد، راکع، ساجد و برید بقیه مشتقات. یه دونه عابد که گفتیم، عابد مرکب نیست، بسید خود مشتقا میگیم دیگه. بله، حالا بازم توضیح میدم، یخت گوش کن. شاید بعد بعد یه نظری هم بکن که خدا گوشه ای از فهم و درک و دانش اس محمد فشارکی رو بد بدد. بعضی فرموده ان که معنای مشتق ذاتی است که ثبت له المبدا، که مبدا برای اون ذات ثابت بشه، مثل ضرب. مبدا ضرب ثابت بشود برای ذات میشه چی؟ ضارب یا مضروب یا بقیهش. این کلام دو جور میشه ازش استفاده کرد، که مشتق ذاتی است که ثبت له المبدا. اگر این جور معنا کنید که یعنی بیان منشأ انتزاع و آنچه که معتبر است در معنای مشتق این است که ذاتی است که مبدا برش ثابت بشه، اگر این رو بگویید، که البته این احتمال و این معنا بعید است، اگر این رو بگوییم اشکالی نداره که منشأ انتزاع و آنچه که معتبره در منشأ انتزاع است ذاتی است که ثبت له المبدا. لکن اگر به معنای دوم این کلام را حمل کنید، خب یعنی به عین خود معنای لفظیش که ما در مشتق یه ذات داریم و یه مبدع داریم، بنابراین وقتی در مشتق یه ذات داریم و یه مبدع، چگونه در خود این الفاظ متعدد ذات و مبدع، ذاتون ثبت له المبدا. همین جور که الفاظ اینجا متعدد است، معنای این الفاظ متعدد دلالت بر معانی متعدد می کند. بنابراین بله می شود چه بفرمایید؟ میشه ذاتی که لحول مبدع دو تا معنا پیدا می کند. نتیجه می شود که مشتق معناش می شود مرکب. خب در حالی که شک نداریم که مشتق دال واحد است، دلالت می کند بر معنای واحد، و این مطلب واضحی است و تردیدی هم درش نیست. بنابراین اگر به این معنای دوم بخواهید بگویید ذاتون ثبت له المبدا، یه ذات داریم یه مبدا داریم پس معنای مشتق مرکب است، این صحیح نیست. قائل به ترکیب در مشتق، اراده نمی کند مگر همین مطلب را. یعنی اونی که میگه مشتق مرکب است همین رو میگه، میگه مشتق عبارت است که ذاتی که ثبت له المبدا، پس یه ذات داری یه مبدا. زاربون، خب کی زاربون؟ زیدون زاربون. یه زید داریم یه مبدا زرب، و همینجور در بقیه مشتقات. اگر این را بگوید، خب یعنی در واقع دارد میگوید که مشتق اجزا داره، یه مرکبی است ذات اجزا، به حیث که شما تحلیل که میکنید به این اجزا میرسید. این پس قائل به چی؟ قائل به این که میگوید مشتق مرکب است. در مقابل این قول به ترکیب مشتق، ما قول به این رو داریم که مشتق بسیط است. یعنی آقای موسوی حتی قابلیت انحلال به اجزا را هم ندارد. بله ممکن است منشأش یه اجزاء فعلیه باشد، خب لکن خود مشتق بسیطه و قابلیت انحلال ندارد، مگر به لحاظ ثانوی. لحاظ ثانوی چیست؟ لحاظ ثانوی در واقع غیر معنای مشتق است. یعنی مشتق رو به لحاظ مشتقی لحاظش نکنید، یه لحاظ دومی بهش بکنید. اون وقت پس خود مشتق بسیطه، لکن اگر لحاظ دوم کردید، بله به لحاظ عقلی تحلیلی میتواند که ذات اجزا بشود. مانند بحثی که گفتیم که اخذ مبدا، اینا فی ما سبق هم توضیح دادیم که اخذ مبدا در مشتقات ضرر به بساطت مشتق نمیزند. خب این شد دو تا قول، المشتق بسیطون یا المشتق مرکبون. خب از میان این دو قول کدام صحیح هست؟ میگیم قول به بساطت مشتق صحیح هست، المشتقات بسیطتون. اونی که قائل به ترکیب شده چرا میگوید مشتق مرکب است؟ دو تا دلیل بیشتر نداره. یا این است که نمیتواند تصور انتزاع بسیط از مرکب رو داشته باش. میگه چگونه ممکن است شما یه بسیطی رو انتزاع کنید از چی؟ از یه مرکبی. نمیشد. این قابلیت انتزاع بسیط از مرکب وجود نداره، امکان ندارد. پس گمان میکند امکان ندارد این مطلب. لذا میگه خب ذاتون چی؟ ثبت لهو المبدا. پس این دو شیء دیگه، و از دو شیء که یه ذات یه مبدا، شما نمیتوانید انتزاع کنید یک شیء بسیط را. این یه دلیلش. دلیل دومش در مقام اثبات میگوید شما، ما میگیم مشتق مرکب، خیلی هم دلیلمون واضحه، ذاتون ثبت له المبدا. شما میخواهید که اثبات کنید که بسیط است، خب باید در مقام اثبات دلیل اقامه کنید بر بساطت، و الا ما باشیم و ظاهر این عبارت المشتق و ذات ثبت له المبدا میشه مرکب. این دوتا دلیل، ما باید این دوتا دلیل رو مناقشه کنیم تا بساطت مشتق ثابت بشه. و اما مناقشه دلیل اول، آیا شما می توانید از یک مرکب یه بسیط رو انتزاع کنید؟ میگیم بله، عقل قدرت و قابلیت این رو دارد که انتزاع کند از امور که بعضیش به بعضی قید خورده، یعنی چند تا امر داریم اینا به هم چه شده؟ قفل شده، تقیید به هم شده. حالا که اینا به هم تقیید شده و قفل شده است، عقل قابلیت این رو دارد که از همه اینا یه چی؟ یه مفهوم بسیط انتزاع کند، مفهوم بسیطی که اصلا درش ترکیب نیست. پس این قدرت عقل. مثال برای شما بزن، آیا شما معنای بسیط‌تر دارید از لفظ حجر؟ سنگ بسیط یا مرکب؟ بسیار. ترکیبی درش هست؟ نه. میگید اصلا هیچ ترکیبی در لفظ حجر وجود نداره. خب لکن همین مفهوم لفظ حجر که معنای بسیطی است، شما میتونید این را اینچنین توصیف کنید، بگویید که الحجرو عبارت است از ذاتی که ثبت له الابعاد الثلاثه، ذاتی است که طول و عرض و ارتفاع دارد. درست این یا درست نیست؟ آقا عبارت رو ببین، ذاتون ثبت له ابعاد الثلاث، یا ذاتون ذاتی است که امکان دارد که سه تا خط درش تلاقی کنند با زوایای قائمه. سه تا خط چجوری میتونن متلاقی بشن با زاویه قائمه؟ تو هندسه مسطح نمیتوانن، ولی در هندسه فضایی میتوانن. اینا این نقطه، این نقطه ای که شما اینجا میبینید سر این میز، این یه خط، این دوتا، این هم ستا، سه خط تلاقی کرده اند در چی؟ در یه نقطه. و این خطوط زوایاش چیه؟ با هم قائمه هست. تو هندسه فضایی خیلی راحت این اتفاق میفته. توی سنگ میتوانید این نقطه تلاقی رو در نظر بگیرید که سنگ سه تا خط درش با زاویه قائمه تلاقی کرده باشن؟ بله. خب باز میگید ذاتون سلب سخته، سنگ شن که نیست که فشارش بدی که، سنگ. پس یه ذاتی است که لهو سلب سختی داره. لا نموله، آیا سنگ قابلیت رشد داره؟ نمو و رشدی نداره اصلا. ولا نطق، به حسب ظاهر نطقی هم که ندارد. حالا چه نطق را به معنای ظاهریش بگیرید، چه نطق را به معنا چه بگیرید؟ به معنا بله عقل بگیرید و درایت، هیچ کدومش را ندارد. و بقیه معانی الفاظ جامدات هم مثل سنگ است، فرق نداره.
توصیف میکنید، توصیف غیر از ترکیبه،
اونم همینه. نه اونم همینه، صبر کن بذار من برم جلو آقای موسی. بنابراین مفاهیمی که انتزاع می شود از انواعی که این انواع نوع ذاتی است، خب این انواع بنابراین که این انواع شامل می شود اجناسی را که زیر مجموعه خودش دارد، اختلافش این انواع با اجناس نیست مگر به اعتبار خصوصیاتی که این خصوصیات عوض می شود. لذا وقتی که جنس عوض شد نوع هم چه میشد؟ تغییر پیدا میکند. یعنی فصول مقومه تغییر میکند، وقتی فصول مقومه تغییر کرد نوع هم عوض میشود. مثال، فرق بین نبات و حیوان چیست؟ نبات خب یه مفهومی است انتزاع می شود از چی؟ جسمی که لهو نمو، گیاه چه داره؟ رشد می کند. لکن نمو گیاه ارادی نیست، بدون اراده است. دومی حیوان، حیوان باز بدون اراده است، یعنی گیاه اراده ندارد مطلقا در هیچ کاری از کارهاش. دومی که حیوان است اونم جسمون لهو نمو، حیوانم رشد دارد، لکن علاوه بر رشد حیوان اراده هم چی دارد، برخلاف نبات که اراده ای ندارد. خیلی خوب، اگر شما این حیث را بخواهید ترکیب حساب کنید موجب می شود که، یعنی اینا اینجوری معنا کردن را ترکیب حساب کنید، موجب می شود تمام بساطی که در عالم هستی وجود دارد همه مرکب بشود به جز چی؟ به جز اون بسیطهایی که بسیط است به تمام الحقیقت البساطت، مثل جوهر و مثل کم. اعداد 1, 2, 3, 4 به کم و جواهر باقی میمانند فقط تحت بساط و بقیه خارج میشوند. خب چرا؟ و تمام اجناس داخل میشوند تحت اون اجناس عالیه و همه اینا میشن مرکبات، مرکبات مفهومی. و این مطلب بیانی است که هیچ کس آن را چی نپذیرفته است، لا یلتزم بهی احد. وقتی که در سایر مفاهیم این مطلب روشن شد که یه مفهوم میتواند چی شما تحلیل عقلیش بکنید و عند تحلیل عقلی مرکب بشه ولی خودش در واقع بسیط باشد، داستان مشتبق هم همین جور است. و جواز، جواز بساطت در مشتق اولای از اون بقیه مفاهیم است. چرا؟ به خاطر این که مشتق انتزاع می شود از صرف تلبس ذات به مبدأ، در حالی که مفاهیم دیگر که بسیط شما می دونید اون را ممکنه انتزاع بشد از عدت من الامور. مثلا حیوان بشه جسم نام ذات ارادت و همینجور. بفرمایید که بازم خصوصیاتی براش بگوید. بنابراین این داستان بساطت و ترکیب در مشتق آسان‌تر از پذیرش است تا حتی در بقیه مفاهیمی که شما اون مفاهیم رو قائل به بساطتش هستید. این نقض دلیل اول قائل به ترکیب. پس می شود ما به قدرت عقلی انتزاع کنیم از اجزایی. چرا انتزاع کنیم؟ یه مفهوم بسیط رو انتزاع کنیم. یعنی عقل این قدرت رو دارد که شما حتی اگر اجزایی دارید از این اجزا یک چی رو انتزاع کند؟ یک مفهوم بسیط رو انتزاع کند. و در بقیه بساط هم عقل این کار رو کرده است، در مفهوم مشتق به همین کیف. و اما بیاییم سر مقام اثبات. میگیم آقا دلیل دوم که قائل به ترکیب ذکر کرد، میگیم در مقام اثبات مفهوم مشتق مطابق است با اولین چیزی که در ذهن شما منقش می شود از ملاحظه مبدعی که معنون به چیز، معنون است به اون ذات، به احد العناوین، یعنی به احد الزوات. مبدعی که معنون به احد زوات است، اولین چیزی که در ذهن شما منقش می شود همین عنوان مشتق است و نفس بهش متوجه می شود. و این یه معنای بسیطه. مثال بزنین برایش. وقتی شما نگاه می کنید به یه ستاره، خیلی خوب، در اول امر شما چه میبینید ستاره را؟ چی؟ یه جسمیست نورانی، درسته؟ ستاره یه جسمیست نورانی. پس شد جسم و چی؟ نور. لکن جسم و نوری که به هم ارتباط دارد. خیلی خوب، ولی شما وقتی که ستاره رو نگاه می کنید، آیا شما یه شی را به ذهن شما خطور می کند یا دو شی؟ یعنی شما اونی که به ذهن دون میاد این است که جسمون لهون نور، یعنی دو تاست اینا از هم جداست، هم یه جسم یه ذاته، هم متصف به صفت نورانیت است. این به ذهن شما میاد، یا اونی که به ذهن شما میاد این است که این یه ستاره است. خب کدامشه؟ یه معنای بسیط به ذهن شما میاد. اونی که به ذهن شما میاد جسم له و نور نیست. خب ولی میتوانید اون را اینجوری توصیف کنید، تحلیل دارید میکنید جسم له و نور، ولی معنایی که از این ستاره دارید یه معنای بسیطی است. مثال دیگر، اگر شما اسبی رو میبینید در حال تاخت، درسته؟ الان جایی دیدید یه اسبی دارد میدود و تاخت میرد، الان شما اینجا دوتا عنوان دارید یا یه عنوان؟ آیا شما یه عنوان یا دوتا عنوان، یه اسب یه تاختن، کدومشه؟ یه عنوان. این یعنی مشتق بسید. ببینی تو خود ذهن شما این هست. ببینی وقتی شما اسبی رو میبینید که این اسب در حال دویدن و تاخت هست، یه عنوان به ذهن شما خطور میکنه، نه دو تا عنوان، که یکی عنوان فرسیت باشه، دوم عنوان چی؟ رکز و دویدن باشه. نه، یه عنوان به ذهن شما میاد، نه دو تا یا حتی بیش از دو تا، یا عنوانی مرکب از این دو شیء هم به ذهنتون نمیاد. یعنی عنوان مرکب از اسب و تاختن، اینم به ذهن شما نمیاد. یه اسب است که دارد میدود، یه عنوانه. این که برای شما معلوم شد، این در مقام اثبات. قیاس کنید بر همین معنا ضارب را، زیدون ضاربون دو تا عنوان نیست، ضاربون یه عنوان، مضروبون یه عنوان است، و همچنین بقیه مشتقات. بنابراین دانستید که مشتق چی نیست مگر ذات، لکن ذاتی که محدود است به یه حدودی و معنون است به یه عناوینی. خب وقتی که معنون است به یه عناوینی میگید عالمون، جاهلون، ضاربون، قائمون، ذاهبون. خیلی خوب، همه اینا معنای چیست؟ بسیط است. و فرقی بین این مفاهیم که برای مشتقات که برای شما گفتیم و معنای حجر نیست. چجوری حجر بسیط است؟ اینا هم بسیطه این مفاهیم. خب هیچ تفاوتی بین مفهوم حجر و این مفاهیم مشتق که برای شما گفتیم نیست، الا این که شما از لفظ حجر انتقال پیدا می کنید به یه عنوانی که انتزاع شده است از ذات به ما هو ذات، لکن از مشتقات که بیان می شد شما استفاده می کنید یه عنوانی را که متصف است و منتزع شده است از ذات که متصف است به یه صفت معینی، یعنی لفظ حجر انتزاع شده است از ذات به ما هو ذات، از همین ذات این سنگ، ولی ضارب انتزاع شده است از یه ذاتی که متصف است به صفت چی؟ ضرب. تمام شد. لکن هر دو بسیط، هر دو مفهوم بسیط است و ذاتی که ضارب ذاتی است که محدود است به یه حدود معلوم، چیکار بکند بهش میگن ضارب؟ این معلومه. چیکار بکند بهش میگن عالم؟ چیکار بکند بهش میگن قاتل؟ اینا محدوده هاش مشخصه. ذاتی که متصف به این محدوده ها شد، به این صفات شد، میشد مشتق. تمام شد. و مجرد این مطلب که این ذات متصف به یه صفتی میشود، یا این ذات محدود به یه حدودی میشود، یا این ذات بفرمایید ازش تعریفاتی میشود، یا این ذات تحلیل عقلی پیدا می کند، اینا هیچ کدوم موجب نمی شود که چه بشه؟ مرکب بشود. اینا موجب نمی شود که مفهوم حجر بسیط باشد و این مفهوم مشتقات مرکب بشود. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ فرقی بین این دوتا در ناحیه معنا وجود ندارد. تفاوتشون بله در لفظ حجر اسم چیه؟ جامد است. ولی مشتقات چی؟ نه، اونا جز جوامد نیست. فرقش همین، ولی در بساطت با هم تفاوتی ندارن. وقتی که این مطلب خدمت شما روشن شد، ظاهر میشد تفاوت بین مشتق و مبدأ مشتق. خب مشتق چیست؟ مشتق یک معنای بسیطه، لکن عقل این قدرت رو دارد که این معنای بسیط رو تجرید کنه، تحلیل کند و از این معنای بسیط بشنه یه چی در بیاره؟ ذاتون لهو المبدأ. این ذاتون لهو المبدأ، این در واقع تجرید عقله که عقل می نشیند و تحلیل می کند و می گوید تو مشتق ما یه مبدعی داریم و یه ذاتی، و به تجرید عقلی اینا را از هم چه می کند؟ تفکیک می کند. همون گونه ای که عقل تجرید می کند در عالم خارج صورت را از چی؟ از ماده. شما تو عالم خارج دو شی دارید، یه صورت یه ماده، به حیث که وجود خارجی مرکب از صورت و ماده هست؟ نه، شما تو خارج یه چیز دارید، این وجود خارجی است، لکن عقل برای شما تجرید میکند، تحلیل میکند به این که همین یه شیئی که میبینی یه ماده دارد، یه صورت دارد. همچنین نوع را عقل میاد تجریدش میکند به جنس و چی؟ فصل. شما وقتی میگید انسان، جنسش چیست؟ حیوان. فصلش ناطق. پس بنابراین انسان مرکب است از حیوان و ناطق. جنس و فصل تجرید عقلی است، تحلیل عقلی است، نه اینکه ما یه انسان رو که در نظر بگیریم نصفش حیوان باشد نصفش هم نطق باشد. مرکب از حیوانیت و قدرت ناطقه باشد، این نیست. انسان یه مفهومه، این یه دونه مفهوم را عقل تجرید میکند، این نوع را عقل تجریدش میکند به جنس و فصل. توجه میفرمون؟ و این تجرید عقلی و تحلیل عقلی موجب ترکیب نمیشود. خب همون گونه ای که شما صورت را از ماده جدا می کنید عند تجرید عقلی و تحلیل عقلی، همان گونه ای که جنس را از فصل جدا می کنید عند تجرید عقلی و تحلیل عقلی، به همون بیان هم چه آقا ذات را از مبدأ می شود جدا کرد. خب پس بنابراین به تجرید عقلی اینا می شوند دو شی، ولی همون گونه ای که ماده و صورت در خارج با همن یه شیه، جنس و فصل در خارج با همن که می شد نو. نو یکیست نه دوتا، مشتقم بسیطه، یکی بیشتر نیست. خب لکن به تجرید عقلی شما میگویید ذاتن له المبدا. توجه فرمودید داستان اینه. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که مشتق چیه؟ بسیط و نه مرکب. یعنی وقتی میگید قائمون این یه معنای بسیط، زاهبون، زاربون، عالمون، اینا همه و همه مشتقات، مشتقات اسمی. خب این مشتقات اسمی که داریم میگیم اینا همش دال بر یک معنای بسیطه، ولی معنای شما هر چقدرم که بسیط باشد عقل میتواند اون را چه کنه؟ تجرید کنه، تحلیل کنه و براش چه درست کنه؟ اجزا درست کنه. این قدرت عقله، نه اینکه اونی که در خارج متعدد بشه. اونی که در خارج یه نفر است. خب این فاضل پودهی یه نفر است، ولی همین یه نفر هم پسر باباش است، پس ابنه. باریکالله به این هوش و استعداد، آفرین. هم پدر پسرش است، هم شوهر همسرشه، هم برادر کیه؟ خواهرش است، و همین جور 10 تا چیز دیگه، 20 تا چیز دیگه هم میتونید براش چیکار کنی؟ بشمارید. خب هم مبصر کلاس است، هم دماد بوسرشه، هم مستشکل بی خود درسه. خب همه اینا رو شما میتوانید بشمارید. حالا این آقا چند تا شد؟ زن این بیچاره 10 تا شوهر کرده؟ اینقدر شما براش عنوان شمردید یا یه شوهر کرده؟ یه نفر بیشتر. لکن شما به تحلیل عقلی، حالا اینجا تحلیل عقلی هم نیست، تحلیل عرفی است. ذات یه نفر است، وصف چیه؟ وصف وصف همون حد ذاته، بیانش باشد. خب همون حرف شما، یعنی شما که آمدی در حوزه از روستای فوده خب و درس خوندی، حالا انشالله شده ای عالم، یعنی الان شما دوتا شی شده، هم خوددی هم یه علم. یعنی الان مثل این است که فرض کنید ما به شما یه چیزی بدیم، خب یک الماس 5 قیراطی به تو بدیم، این الماس 5 قیراطی وقتی پیش تو باشد، خب تو خوددی، اون الماس هم یه شیء دیگری است برای خودش، لکن الان الماس با شما همراه شده است. داستان علمم همین جور است. یعنی الان الماس توی جیب ده، علمم توی جیب دیگر ده. یعنی اگر گفتیم آقای فاضل بوده ای به اضافه یه الماس،
اضافات جز ذات نیست.
آیا الان اضافه جز به ذات نیست مثل اضافه الماسه؟ علم مثل اضافه الماسه به تو؟ یا همون ذات فاضل پوده ای در اثر ریاضات و تلاش و کوشش و تحصیل تبدیل شده است به چی؟ عالم. یه صفتی داشته است. ببین دیگه همون که چاق میشه، همون یه نفره که چاق شده، وقتی هم لاغر میشه همون یه نفره، دقیقا وقتی هم که عالم میشه همون یه نفر است که عالم شده است. لا سمح الله وقتی هم آلزایمر بگیرد و چی؟ فراموشی. خب همون ذات است که چه شده است؟ که علمش را از دست داده است. یکیه، بد اضافه نشده، مفهوم شما همون یکی بودی که هستی، لکن صفت تلاش کردی، کوشش کردی، جهلت رو تبدیل به علم کردی. ثم لا سمح الله به بیماری شیخوخیت مبتلا شدی، تمام تحصیل 30 ساله چه شد؟ فراموش شد. پس کان جاهلم سارکی عالمم، اینا یه نفرم، دوتا نشد. همون جاهل صفت جهلش تبدیل به علم شد. ثم لا سمح الله رجع جاهلا، مثل حاج رضای همدانی میگن آخر عمر اصلا رفت سامرا و مسئله ازش میپرسیدن، میگفت اون حاج رضا مرد، نیستش دیگه، برین از دیگران بپرسی، چون پیر شده بود. میگفت ولذا رسمن میگفت بله از دیگران برید سوال کنین، من دیگه نمیدانم. بله صاحب مصباح الفقیه آخر عمرش. خب خدای نکرده میشد یه چنین مطالبی اتفاق بیفته، انسان دیگه، لکن این یه ذاته. اون وقتی که حجاج رضا مصباح الفقیه رو می نوشت، فقیه بود یا نه؟ بله. اما نه اینکه ما دو تا داشته باشیم، یه حجاج رضا یه فقیه کنارش، بسیط. بنابراین مشتق یه مفهوم بسیطه و این خیلی مطلب ساده است، گمان نکنم که فهمش مشکل باشد. لکن اهل معقول در این مورد بیاناتی دارن که دیگه اگرچه میخواستیم تمام کنیم ولی وقت گذشت، میموند دیگه برای جلسه بعد. تا آخر هفته بله درسمون هست. و صلی الله علی محمد و آله.